سلام، من احمد صبحانی هستم و اینجا فیلسوفه. اینجا اپیزود 11 هم فیلسوفه که در آذر 1403 ضبط میشه. توی فیلسوف من قصد دارم در مورد اقتصاد، سیاست، جامعه و هنر صحبت کنم. توی این اپیزود و اپیزود بعدی میخوام در مورد پول و اقتصاد غیر متمرکز صحبت کنم. قبلا متنی در وبسایت فیلسوف قرار دادم که هم در مورد ساختارهای مالی نوشتم و هم در مورد اینکه ارزهای دیجیتال چطور میتونن جهان ما رو تغییر بدن. لینک این دو تا مقاله رو توی توضیحات قرار میدم تا اگر مایل بودید بعضی از مطالب رو اونجا مطالعه کنید. اما توی این اپیزود به طور خاص میخوام در مورد ساختار مالی جهان فعلی خودمون و مسئله پول صحبت کنم. خب مثل همیشه میخوام بحث رو با تاریخ شروع کنم، چون به هر حال انسان مدرن یک انسان تاریخیه و هویت ما رو و هویت هر چیزی که بهش فکر میکنیم رو تاریخ شکل میده. بنابراین قبل از صحبت در مورد هر چیزی باید ابتدا رجوعی داشته باشیم به تاریخ اون چیز. به همین خاطره که من همیشه سعی میکنم قبل از اینکه وارد هر بحثی بشم اول خیلی کوتاه در مورد تاریخ اون بحث صحبت کنم. اینجا هم من باید در مورد تاریخ دو تا چیز صحبت کنم. اول تاریخ سیاست و دوم تاریخ پول. تاریخ سیاست رو که توی اپیزودهای قبلی در مورد صحبت کردیم و اینجا هم بعداً در مورد صحبت خواهیم کرد، اما در مورد تاریخ پول یک مروری داشته باشیم. این سوال که پول چیه میتونه جوابهای خیلی زیادی داشته باشه، اما دو تا تعریف رو میشه از پول داشت و به نظرم هم کاملترین تعریف هستن. اول، پول از نظر ماهیت یک دفتر کله و دوم، پول یک اوراق قرضه دولتی با سررسید بی‌نهایت و نرخ بهره صفر. پس چی شد؟ پول از نظر ماهیت یک دفتر کله و از نظر قانونی یک اوراق قرضه دولتی با سررسید بی‌نهایت و نرخ بهره صفر. دفتر کل یعنی چی؟ خب قدیم بقالی ها بودن که یک دفتری داشتن که توش بدهکاری و بستانکاری رو می‌نوشتن. مثلا شما می‌رفتی یه سطل ماست می‌خریدی یا یک پاکت شیر می‌خریدی یا هر چیزی، ولی پولی نمی‌دادی. اون بقال یا اون فروشنده توی یک دفتر بدهکاری شما رو ثبت می‌کرد تا بعداً بری و بدهی خودت رو پرداخت کنی. اما به مرور این دفترها جمع شدن دیگه، چون ارزش پول در آینده کمتر از ارزش پول در حال حاضره. این بحث رو من توی اپیزود 9 فیلسوف هم داشتم دیگه، گفتم که تورم چطور میتونه اخلاق موقتی ایجاد کنه، چطور میتونه اخلاقها رو تغییر بده، چطور میتونه رفتارهای ما رو تغییر بده، به طور کلی اقتصاد چطور میتونه انسانهای جدیدی ایجاد بکنه. سنت قرض الحسنه که قبلا رواج داشت در اقتصاد ما و به طور کلی اقتصاد اسلامی امروز دیگه کارایی نداره. چرا؟ چون اون سنت متعلق به زمانی بود که پول به ذات ارزش داشت و در آینده بی ارزش نمی شد. اما توی جهان امروز ما که پول مدام در حال کاهش ارزشه، دیگه سنت قرض الحسنه به شکل سنتی اصلا معنا نداره. بنابراین پول در یک مفهوم یا در ماهیت خودش یک دفتر کله، همون دفتری که شما بدهکاری و بستانکاری رو توش می‌نویسی. وقتی که شما یک اسکناس رو منتقل می‌کنه به یه نفر دیگه، داری در واقع بدهکاری و بستانکاری رو منتقل می‌کنی. اما بیاید یک شیرجه بزنیم توی تاریخ تا ببینیم اساساً تاریخچه پول چطوری توسعه پیدا کرده تا رسیده به اینجا. مثلا توی زمان سلجوقیان که هنوز سلاح گرم هم اختراع نشده بود، چون که به هر حال سلاح گرم یک تغییری توی ماهیت پول ایجاد کرد، به همین خاطر من زمان سلجوقیان رو در نظر میگیرم که هنوز سلاح‌های گرم اختراع نشده بودن. خب توی این زمان ما یک حکومت داریم که زمین‌های زیادی در اختیار داره. این حکومت مثل حکومت‌های امروزی نیست که بوروکراسی اداری خیلی گسترده داشته باشه، دیوان سالاریش بتونه به دورترین نقاط کشور هم برسه. دیوان سالاری در گذشته در پیش مدرنیته نهایتاً میتونست شهرهای بزرگ رو کنترل کنه، مثلا چه می‌دونم تبریز، اصفهان، شیراز، مشهد، نمیدونم تهران، اینها رو میتونست کنترل کنه. اما روستاها، مناطق مرزی و خیلی از نقاط دیگه اصلا دور از دسترس پادشاه بوده. اینها تقریبا خودمختار بودن. اما خب پادشاه که قاعدتا نمیخواسته مرزهاش رو از دست بده دیگه، یا مثلا دشمنهاش یکم بیان جلوتر، چون که میگم اونجا اصلا دست پادشاه نبوده دیگه، اونجا رو باید خود افراد حفظ میکردن، خود مرزبانها حفظ میکردن. به همین خاطر میبینید که توی کشور ما بعضی ها اصلا فامیلشون مرزبانه. چرا؟ چون که اینها نسل در نسل جزو ایلهایی بودن که مثلا به مرزبانی اشتغال داشتن. پس خود مردم باید این مرزها رو حفظ می‌کردن، خود ایلها باید حفظ می‌کردن. و همین خاطر پادشاه‌ها معمولاً تلاششون این بوده که توی مرزها ایلهایی رو بذارن که به خود پادشاه وفادارن، قبایلی رو بذارن که به پادشاه وفادارن. و هر جا هم که اینها پایتختی رو انتخاب می‌کردن، بافت فرهنگی و قبیله‌ای اون منطقه رو تغییر می‌دادن. مثلا ما الان می‌بینیم توی اردبیل، توی قزوین ترک‌های خیلی زیادی داریم. چرا این اتفاق افتاده؟ چون که خب زمانی که صفویه اون شهرها رو به عنوان پایتخت خودش انتخاب می‌کرده، قبایلی رو که طرفدارش بودن به اونجا می‌برده و قبایلی رو که مخالفش بودن از اونجا طرد می‌کرده یا می‌فرستاده به نقاط دوردست تا بتونه یک بافت جمعیتی طرفدار حاکمیت یا طرفدار مثلا صفویه ایجاد بکنه. در مرزها هم همین اتفاق می‌افتاده. توی مرزها، توی مناطق مرزی، خصوصا توی مناطق حاصلخیز، قبایل و ایل‌های طرفدار حکومت رو قرار می‌دادن تا اگر حمله‌ای به این مرزها و این مناطق اتفاق افتاد از طرف حکومت‌های خارجی بتونن دفاع کنن. چون اگر این مناطق از دست می‌رفته، اولا زمین که مهمترین منبع درآمد پادشاه بوده از دست می‌رفته و ثانیا نیروی انسانی از دست می‌رفته، چون که به هر حال این مناطق چون حاصلخیز بودن تمرکز جمعیت خیلی زیاد اونجا بوده و اگر اینها از دست می‌رفتن، خب به هر حال کل انسان‌هایی که توی اون منطقه زندگی می‌کردن جزء حاکمیت دیگه‌ای می‌شدن، بنابراین نیروی انسانی رو هم از دست می‌داده و به تدریج تضعیف می‌شده حاکمیت. و این رو هم دقت داشته باشین، این چیزی که من دارم میگم مخصوص منطقه خود ماست. توی اروپا یه سری ملاحظات دیگه‌ای داره که اساساً تاریخ رو به شکل دیگه‌ای پیش می‌بره. بنابراین من همین منطقه خودمون یعنی خاورمیانه و شمال آفریقا رو دارم میگم. حالا یک بخشی از آسیای میانه و آسیای دور هم یک همچین سیستمی رو پیاده کردن، اما چیزی که من دارم میگم مختص منطقه خودمونه. خب گفتیم که یکی از ابزارهای پادشاه و ابزارهای حاکم این بوده که تغییر جمعیتی ایجاد می‌کرده، اما هیچ چیزی به اندازه انگیزه‌های اقتصادی نمیتونسته باعث حفظ مرزها و وفاداری خانات دوردست بشه. انگیزه اقتصادی هم عموماً با پول ایجاد می‌شده. به این شکل پادشاه وقتی که یک بخش مهمی از منطقه رو تحت کنترل می‌گرفته، اولین کاری که می‌کرده پول رو به اسم خودش ضرب می‌کرده و بعد این پول رو توی جامعه پخش می‌کرده. تنها کسی هم که می‌تونسته این پول رو ایجاد کنه ضرابخانه سلطنتی بوده. خب این پول چیکار می‌کرده؟ کارایی این پول تسهیل تجارت بوده. یعنی اگر کسی مثلا از خراسان می‌خواسته یک مال و تجاره ببره به آذربایجان، دیگه نیاز نبوده که این وسط پول رو چند بار چنج کنه، چند بار تغییرش بده. خانات این دو تا استان هم براشون بهتر بوده که این منطق رو حفظ کنن، چون اگر می‌خواستن منطق رو به هم بزنن ضرر مالی سنگینی می‌خوردن. توی آذربایجان مثلا خان آذربایجان میگفت که من این سکه مثلا پادشاه رو قبول نمی‌کنم. خب اول از همه این یعنی اینکه به پادشاه اعلان جنگ داده، یعنی سر به شورش گذاشته، بنابراین باید خودش رو آماده می‌کرده با حکومت مرکزی بجنگه. در کنار اون تجار آذربایجانی هم ناراضی می‌شدن و ممکن بوده آذربایجان رو ترک کنن، چون که به هر حال داره به ضرر اونها عمل می‌کنه دیگه. اونها براشون راحت تره که بتونن مثلا با تاجران داخل حکومت معامله کنن. وقتی که این خارج میشه از اون منطق، دیگه این تجارت به اون آسونی قبل نیست. به علاوه حالا سکه های زیادی داخل خزانه حاکم آذربایجان وجود داره که دیگه متعلق به حکومت آذربایجان نیست و نمیتونه به داخل حکومت مرکزی برگرده. به این راحتی حداقل نمیتونه برگرده، چون به هر حال یک آربیتراژ منفی همیشه بین سکه های داخل حکومت ها وجود داشته. یعنی مثلا شما اگر که یک سکه با ضرب مثلا سلجوقیان توی دست داشتی و میتونستی باهاش 10 کیلوگرم گندم بخری با همین سکه، اگر همین سکه رو میبردی خارج حکومت، دیگه باهاش 10 کیلو گندم نمیتونی بخری، مثلا 9 کیلو میتونی بخری. به این میگن آربیتراژ منفی، یعنی ارزش سکه در داخل حکومت بیشتر از ارزش سکه در خارج از حکومت. چرا این آربیتراژ منفی وجود داره؟ چون که اگر این آربیتراژ منفی وجود نداشته باشه، طلا به سرعت از اقتصاد مثلا سلجوقیان خارج میشه و میره به سمت مثلا چه میدونم حکومت بیزانس، چون که به هر حال وقتی که قیمت اینجا و اونجا یکیه، دیگه چرا مثلا طرف اینجا بمونه طلا رو اینجا نگه داره، سکه رو برمی‌داره میبره مثلا تو حکومت بیزانس، اونجا آب میکنه به شکل دیگه‌ای میفروشه. این آربیتراژ منفی همیشه باید وجود می‌داشته تا این خروج سرمایه شکل نگیره. اگر این اتفاق میافتاد، به سرعت مثلا حکومت سلجوقیان از بین میرفت، چون که پول داره خارج میشه، سرمایه داره خارج میشه از اقتصاد، رکود اقتصادی پیش میاد و حکومت سقوط میکنه. اساسا تا قبل از 1971 که پولهای فیات یعنی پولهای امروزی شکل میگیرن، مشکل اصلی اقتصاد تورم نبوده. طی این 50 ساله که مشکل اصلی ما تورم شده. در طول چند ده هزار سال تاریخ معاملات بشر همواره مشکل اصلی اقتصاد رکود بوده، نه تورم. دلیلش هم واضحه، میزان طلا همیشه محدوده، چون که پول طلا بوده دیگه. و وقتی اقتصاد از یه حدی بزرگتر میشده، دیگه طلای موجود توی اقتصاد کفاف نمیداده که بتونن معاملات جاری رو باهاش انجام بدن. بنابراین اقتصاد دچار رکود می‌شده. به همین خاطر بوده که امپراتوری‌ها همواره به سمت رشد کردن می‌رفتن، همواره به سمت زمین‌های تازه می‌رفتن. و زمانی که این رشد متوقف می‌شده، زمانی که دیگه نمی‌تونستن زمین جدید بگیرن، نمی‌تونستن جای جدیدی رو غارت کنن، سقوط امپراتوری رخ می‌داده. چون به هر حال تولید کشاورزی که محدود بوده و تا یه حدی می‌تونسته بهره‌وری داشته باشه. همین الان هم همینه. تولید کشاورزی تا یه حدی می‌تونه بهره‌وری داشته باشه. تصاحب زمین‌های جدید هم که تا ابد نمی‌تونه ادامه داشته باشه. یه جای دیگه می‌خورن به زمین سفت. اون جایی که دیگه زمین سفت میشه و بهره‌وری هم دیگه نمی‌تونه افزایش پیدا کنه، رکود اقتصادی پیش میاد، منابع حکومت تحت فشار قرار می‌گیره و مسئله به تدریج اونقدر حاد میشه که دیگه در نهایت حکومت سقوط می‌کنه. این به طور خلاصه منطق سیستم پول‌های فلزیه. اما انتقال این پول‌های فلزی هم مشکلات زیادی داشت. مثلا ممکن بوده دزدی اتفاق بیفته. از اون طرف حملش هم سخت بوده، یعنی نمی‌شده شما باهاش معامله‌های بزرگ انجام بدید. بنابراین یک سری افراد معتمد ایجاد شدن که طلا رو از شما می‌گرفتن و ذخیره می‌کردن و در ازای اون به شما یک برگه می‌دادن که توش نوشته شده بوده شما نزد مثلا فلان معتمد در فلان منطقه فلان قدر طلا در اختیار داری. این اوراق اولین حرکت‌ها برای تجارت جهانی بود. گفتم که سکه‌های طلا آربیتراژ منفی داشتن. اما شما اگر بارت رو مثلا از امپراتوری سلجوقی می‌بردی توی امپراتوری بیزانس، می‌فروختی و سکه‌های بیزانسی می‌گرفتی، می‌تونستی این سکه‌ها رو داخل خود امپراتوری بیزانس نزد یک معتمد قرار بدی و یک سری اوراق بگیری که مثلا گفته شده که شما اینقدر طلای مثلا بیزانسی نزد فلان فرد داری. حالا می اومدی داخل امپراتوری سلجوقی، این اوراق رو میفروختی. یعنی تاجر هم از محل فروش این اوراق سود میکرد و هم از محل فروش مال و تجارش. اینجا بود که اولین اسکناس ها و حالا به نوعی اولین بانک ها ایجاد شدن. به تدریج این معتمدها گفتن که خب ما این همه طلا داریم، معلوم هم نیست کسی بیاد دنبالش. واقعا هم بعضی وقتا کسی نمیومد دنبالش، چون که به هر حال اون تاجر ممکن بوده توی مسیر اصلا کشته بشه یا اون اوراق طلا اصلا از بین برن. بنابراین این معتمدها شروع کردن به تأمین مالی پروژه‌های تجاری. اولین افراد هم یهودی‌ها بودن. چرا؟ دلیلش مذهبی عمدتاً. اسلام و مسیحیت به طور کامل ربا رو نفی کردن، گفتن که ربا نمیتونید بدید. اما توی یهودیت یک قیدی گذاشتن و اون هم این بوده که توی عهد عتیق گفته شده به برادر خودتون ربا ندید. یهودی‌ها هم گفتن که خب باشه، ما به برادرهای خودمون که یهودی‌ها هستن ربا نمیدیم، اما این مسیحی‌ها که برادر ما نیستن دیگه، به اونا که میتونیم بدیم. شروع کردن به ربا دادن به مسیحی‌ها. کلمه بانک هم از همینجا شکل میگیره. میدونید دیگه، کلمه بانک از کلمه بنچ میاد، به معنی نیمکت. این یهودی‌ها توی شهرهای تجاری توی ایتالیا میرفتن روی نیمکت‌های میشستن و هر کس که پول نزول می‌خواسته میومد بهشون رجوع می‌کرده. اینطوری کم کم یهودی‌ها تونستن به ثروت هنگفتی دست پیدا کنن و بانک‌ها از این نیمکت‌ها به شکل بانک‌های امروزی با به هر حال صندوق‌های ذخیره و بروکراسی اداری و امثال هم تغییر پیدا کردن. اما به تدریج بانکدارها متوجه شدن که نیازی نیست که خود پول رو به کسی وام بدن. یعنی کم کم خود این اوراق دارای ارزش شدن. یه کسی دنبال خود طلا نمی‌رفت. می‌گفتن خب این که طلا که جاش امنه، ما خود همین اوراق رو با هم معامله کنیم. چیکار به اون طلا داریم؟ متوجه شدن که خیلی کم افراد میان دنبال خود طلا، بیشتر دنبال این اوراقن. پس بانکدارها گفتن که خب اگر کسی نمیاد دنبال طلا، چرا ما بیشتر از اندازه‌ای که توی بانک طلا داریم وام ندیم؟ میتونیم خودمون اوراق تازه چاپ کنیم با مهر و امضای بانک به بقیه وام بدیم. کسی که نمیفهمه. البته توجه داشته باشید، هنوز سکه‌هایی هستن که داخل حکومت‌ها ضرب شدن، یعنی ضرابخانه سلطنتی اینها رو ضرب کرده. اما وقتی میره وارد بانک میشه، ماهیتش تغییر میکنه، به اسکناس‌هایی تبدیل میشه که حالا بانک اونها رو تولید کرده. یعنی همچنان پول به نوعی مخلوق دولته، اما بانک‌ها تغییر ماهیتش میدن به اسکناس‌ها و اسکناس‌ها رو معامله میکنن. اینجا اولین جاییه که بانکداری به شیوه ذخایر کسری ایجاد میشه. یعنی بانک بیشتر از میزان طلایی که در اختیار داره اسکناس چاپ میکنه و اون رو وام میده. بعد از چند تا بحران پولی توی جهان و اروپا که مهمترینش پنیک بانکی دهه 1880ه، حکومت‌ها کم کم متوجه شدن که این بانک‌ها چه کلاهی داره سرشون میذاره. بانک‌ها هر چقدر که دلشون می‌خواسته پول چاپ می‌کردن و در نهایت این حکومت بود که باید تاوان پس میداد. بانکداری به شیوه ذخایر کسری چطوریه؟ مثلا فرض کنید یک بانک 10,000 سکه طلا در اختیار داره. 10,000 سکه طلا. خودش فکر میکنه که همه این افراد که به یک باره نمیان پولشون رو پس بگیرن، پس به جای 10,000 سکه طلا 15,000 سکه طلا وام میده، اسکناس هایی به ارزش 15,000 سکه طلا وام میده. این بانک چطوری سود میکنه؟ فرض کنید 10,000 سکه طلا شما گذاشتید با سود سالانه 1%، یعنی بانک باید سالی 100 سکه طلا به شما سود سپرد پرداخت کنه. حالا بانک 15,000 سکه طلا با نرخ 2% وام میده، بنابراین سالی 300 سکه طلا از وام گیرنده ها دریافت میکنه. 100 سکه طلا داره به شما میده و سالی 300 سکه طلا خودش از وام گیرنده ها دریافت میکنه. در مجموع بانک 200 سکه طلا سود میکنه هر سال. حالا هر زمان هم که مردم اومدن سکه طلاشون رو پس بگیرن، بانک نرخ سود سپرده رو افزایش میده تا هر کس که خارج از اون بانک طلا اضافی داره بیاد و به بانک بسپاره. مثلا به جای 1% سود سالانه میگه که من 2% سود سالانه به شما میدم. اینطوری مردم طلاهاشون رو از بانک های دیگه برمیدارن، میارن توی این بانک تا سود بالاتری کسب کنن. اما طلا که توی جامعه یک مقدار مشخص داره دیگه، بیشتر که نمیتونه بشه. بنابراین اگر طلا رو از بانک الف بکشید بیرون و ببرید توی بانک ب، درسته که مشکلات بانک ب حل میشه، اما مشکلاتی به بانک الف اضافه میشه. حالا بانک الف مشکل داره، پس اون هم مجبور سود سپردن رو ببره بالا. اینطوری همواره یک دعوای همیشگی سر نرخ بهره وجود داره. به همین خاطر هست که در زمان استاندارد طلا همیشه نرخ بهره بالا بوده، چون طلا محدود بوده توی جامعه و همیشه یک دعوا بر سر نرخ بهره و بر سر این سپرده ها وجود داشته. در نهایت هم این مشکل به یک پنیک بانکی منجر میشه، یعنی مردم متوجه میشن که ای بابا، این بانک ها اونقدری که گفتن طلا ندارن، اینقدر اینها اون اسکناس ها رو چاپ کردن که دیگه همه مردم فهمیدن که آقا اینها به اندازه اون اسکناس هایی که چاپ کردن دیگه طلا ندارن، بنابراین هجوم میبرن تا هر چه سریعتر طلاهاشون رو برداشت کنن و در نتیجه بانک ها ورشکست میشن. در نهایت نزدیک به 100 سال پیش بانک های مرکزی ایجاد شدن تا به هر حال به این آشفته بازار توی بانک های تجاری نظارت کنن و اجازه ندن اینها هر کاری که دلشون خواست انجام بدن. بانک های مرکزی چی گفتن؟ گفتن که آقا همه ملت طلاهاشون رو بیارن بدن به خزانه داری دولت، من به عنوان بانک مرکزی اسکناس چاپ میکنم میدم بهتون. اما این مسئله مشکل رو بزرگترم کرد. در قدیم درسته که بانک ها میتونستن هر کاری دلشون بخواد بکنن، اما این مشکلات محلی بود، یعنی یک بانک نهایت میتونست توی همون محدوده فعالیت خودش اقدامات اشتباه انجام بده. مثلا یک بانک توی تهران نهایتا میتونست سر تهرانی ها کلا بذاره، اما وقتی دولت یک اسکناس استاندارد چاپ کرد و توی کل مملکت پخش کرد، حالا پولی که یک بانک توی تهران ایجاد میکنه، نقدینگی که یک بانک توی تهران ایجاد میکنه، میتونه تا دورترین نقطه کشور هم بره. یعنی یک بانک میتونست سر کل کشور کلاه بذاره. از اون طرف دولت‌ها که خب قاعدتا خوششون اومد، تا جایی که تونستن اسکناس چاپ کردن. همون سالهای ابتدایی گذار به بانکداری مرکزی ما شاهد بزرگترین بحران‌های پولی جهان بودیم. ابر تورم توی آلمان و اتریش ایجاد شد، رکود اقتصادی عظیم آمریکا شکل گرفت، پنیک بانکی گسترده توی آمریکا ایجاد شد که باز هم در نهایت به جنگ جهانی منجر شد. یعنی راه حلی که برای یک مشکل محلی مثل پنیک بانکی 1880 مطرح شد، منجر به یک مشکل جهانی در دهه 1930 و در نهایت جنگ جهانی دوم شد. دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که بانکداری مرکزی به بانک‌ها توی آمریکا اجازه می‌داد که دلار رو به اروپا ببرن بدون اینکه نگران این باشن که این دلار توسط چه سازوکاری ایجاد شده. همینطور خود دولت‌ها هم انگیزه داشتن که بیشتر از طلایی که در اختیار دارن اسکناس چاپ کنن. چون چرا که نه، طلا مال ماست، اسکناس مال ماست، کی می‌خواد بفهمه؟ قدیم اگر حکومت سکه‌های طلا رو دستکاری می‌کرد، سکه‌های طلایی که بین مردم جابجا می‌شد، به هر حال یک نفر متوجهش می‌شد، می‌فهمید که آقا این سکه‌های جدیدی که دارن چاپ می‌کنن طلای کمتری داره از سکه‌های قدیمی. حتی مقایسه می‌کردن می‌دیدن که این براق‌تره، این جدیدها براقیتش کمتر شده. اما وقتی اسکناس دست منه، من چطور می‌خوام بفهمم که آیا حکومت مرکزی اینقدر که اسکناس چاپ کرده طلا داره یا نه؟ عمدتاً هم ذخایر طلا محرمانه بوده و هیچکس نمی‌دونسته چقدر طلا توی خزانه داری وجود داره. و حتی اگر می‌دونستیم خزانه داری چقدر طلا داره، نمی‌دونستیم چقدر اسکناس توی جامعه وجود داره. هیچکس به جز کلیت اقتصاد این مسئله رو نمی‌فهمید و در نهایت کلیت اقتصاد خودش رو در شکل تورم و ابرتورم نشون داد. Thank you. اما برای اینکه سرنخ رو گم نکنیم، برگردیم باز به مفهوم پول. پول همچنان مخلوق دولت، مخلوق حاکمیت، یعنی به یک مفهوم دولت بدهکار کله. دولت در ازای کاری که از ما میکشه به ما بدهکار میشه و بدهیش رو در قالب خدمتی به اسم پول یا همون دفتر کلی که گفتم به ما پرداخت میکنه. یکم سخت شد، بذارید به یک شکل دیگه بگم. اوراق قرضه رو در نظر بگیرید. پول یک نوع اوراق قرضه است که سررسیدش بی‌نهایته و سودی پرداخت نمیکنه. حالا مثلا دولت کسری بودجه داره یا حتی کسری بودجه هم نداره، میخواد مثلا حقوق پزشک و حقوق معلم و حقوق ارتشی و پلیس و امثال هم رو پرداخت کنه، این اوراق قرضه رو به ما میده، ما رو نسبت به خودش بدهکار میکنه. حالا ما چرا از این پول استفاده میکنیم؟ به هر حال چون ارزشی برای ما داره دیگه. معامله رو ساده تر میکنه، پرداخت ها رو راحت تر میکنه و البته همه هم قبولش میکنن یا باید قبولش کنن. پس ما در ازای خدمتی که به دولت میدیم ازش طلبکار میشیم و طلب دولت این اوراق قرضه ای هست که قرار نیست سررسید بشن و قرار هم نیست به ما سودی بدن. این مفهوم پول به صورت خلاصه است. با این صورت بندی که تقریبا بین همه اقتصاددان های جریان اصلی پذیرفته شده، مقصر اول و آخر تورم کیه؟ دولت. دولت که نمیتونه از پولش حمایت کنه، دولت که با کسری بودجه باعث افزایش تورم و بی ارزش شدن پول خودش میشه. اما در مورد بانک ها چی؟ بله، پول تعهد دولت به مردمشه، تا اینجا قبول. و باز هم بله، اگر تورم پیش بیاد مقصر اصلی دولته، اما دولت ها انگیزه ندارن که تورم ایجاد کنن. عمده تورم توسط بانک ها انجام میشه. در واقع اگرچه پول باید در اختیار دولت باشه، اما بزرگترین تولید کننده پول بانک های تجاری هستن. بیش از 80% پولی که توی جامعه وجود داره بانک ها تولید کردن. اما سازوکارش چطوریه؟ بانک های مرکزی اگرچه نظارت رو روی بانک ها افزایش دادن، اما منطق بانک ها که بانکداری به روش ذخایر کسریه از بین نبردن. یعنی بانک ها هنوز هم میتونن بیشتر از مقداری که پول در اختیار دارن، ذخیره در اختیار دارن، وام بدن. توضیحات بیشتر رو جلوتر میدم. بعد از جنگ جهانی دوم کشورها فهمیدن که این سیستم مشکل داره و مهمترین مشکلش هم تجارت جهانی بود. یعنی چی؟ توی تجارت ما یک مفهوم داریم به اسم بی‌نواسازی همسایه. چون تجارت به صورت کلی یک بازی مجموع صفره، خب به هر حال منابع محدود دیگه، شما اگر کالایی رو از تهران ببری مشهد چیز جدیدی اضافه نکردی، فقط کالا رو از تهرانی ها گرفتی دادی به مشهدی ها. این مسئله تا جایی که کالای مازاد جابجا میشه مشکلی نداره. مثلا توی تهران 100 کیلو گندم تولید شده ولی تهرانی ها فقط 50 کیلوشو مصرف میکنن. اگر 50 کیلو دیگه شو بفرستیم مشهد مشکلی پیش نمیاد. اما مشکل زمانی ایجاد میشه که مشهدی با استفاده از ابزارهایی کل مثلا 100 کیلو گندم رو دریافت میکنه و واسه تهرانی هیچ گندم باقی نمیمونه. اگر بخوام در جهان واقعی یک مثال بزنم، باید ذهنتون رو ببرید به دوران استاندارد طلا، جایی که پول همون طلا بوده. یعنی پول باید متصل به طلا میبوده، اما این اتصال با سطحی بوده که خود دولت تعیین میکرده. مثلا دولت میگفته این اسکناس هایی که دست مردمه هر 20 دلارش یک اونس طلاست. خب حالا آمریکا کالا میفرسته انگلستان، انگلستان کالا میفرسته آمریکا، در نتیجه یک انباشتی از پوند انگلیس توی آمریکا شکل میگیره و یک انباشتی از دلار آمریکا توی انگلیس. حالا آمریکا به یک بار اعلام میکنه که آقا دلار بی ارزش شده. یعنی چی؟ یعنی من قبلا هر 20 دلار رو یک اونس حساب میکردم، حالا هر 35 دلار رو یک اونس حساب میکنم. چه اتفاقی میفته؟ اولین اتفاقی که میفته اینه که همه اون دلارهایی که پیش انگلیسی هاست بی ارزش شده. از طرفی حالا وارد کننده انگلیسی انگیزه داره واردات بیشتری از آمریکا داشته باشه. چرا؟ چون واردات از آمریکا ارزون تر شده، دلار بی ارزش تر شده. حالا انگلستان هم میتونه پوند خودش رو بی ارزش کنه، اما انگلستان که تنها با آمریکا معامله نمی کنه. و فرانسه و مثلا آلمان هم داره معامله میکنه. اگر انگلیس این کارو بکنه، فرانسه هم میکنه، آلمان هم میکنه. همینطور پخش میشه توی کل جهان و کل جهان مجبور میشه پول خودش رو بی ارزش کنه. پس کشورها یا مجبور بودن به این منطق بی ارزش سازی مداوم پول ملیشون ادامه بدن، یا اینکه به هر حال تحت یک قانون تجارت جهانی این مسئله رو یک بار برای همیشه حلش کنن. بعد از جنگ جهانی دوم بیشتر کشورها توی برتون وودز جمع میشن و معاهده امضا میکنن که احتمالاً همه در موردش میدونن، یا اگر نمیدونن میتونن برن مطالعه کنن، یا خیلی ویدیو و پادکست و امثال هم در موردش زیاد نوشته شده و من نمیخوام اینجا تکرار مکررات کنم. اما حرف اصلی برتون وودز اینه که ما به این تجارت جهانی یک سر و سامونی بدیم، اینطوری نباشه که هر کس هر کار دلش خواست بکنه. مهمتر مسئله‌اش هم همین مسئله پول بود. کشورها با یک نسبت مشخص به دلار آمریکا متصل شدن و دلار آمریکا هم با نسبت 35 دلار به ازای هر اونس به طلا متصل شد. اما هنوزم مشکل اصلی وجود داشت. بانکداری به روش ذخایر کسری همچنان کار خودش رو میکرد، یعنی بانک ها میتونستن بیشتر از مقداری که سپرده داشتن وام بدن. اتفاقی که افتاد این بود که بانک های آمریکایی به سرعت و با شدت خیلی زیاد به اروپایی ها وام دادن به دو دلیل. اول اینکه یک آربیتراژ مثبت ایجاد شده بود بین نرخ بهره آمریکا و نرخ بهره اروپا، یعنی بانک های اروپایی متوجه شدن که اگر از بانک های آمریکایی وام بگیرن و این پول رو توی اروپا دوباره وام بدن، میتونن از آربیتراژ استفاده کنن و یک سود بدون ریسک و خیلی بالا رو دریافت کنن. بنابراین دلار با سرعت خیلی زیاد از آمریکا به اروپا سرازیر شد. از اون طرف طرح‌های اروپایی‌ها هم خیلی جذاب بود. کارخانه‌های اروپایی به سرعت با دلارهای آمریکایی رشد کردن و تونستن بهره‌وری خیلی بالایی توی تولیدات داشته باشن. اینطوری بود که دهه طلایی اقتصاد جهانی بعد از جنگ شکل گرفت. همون دهه 1340 که توی ایران هم همه در موردش صحبت می‌کنن و موقعی حرف زدن در موردش کف خون بالا میارن که وای ما چقدر خوب بودیم و رشد اقتصادی داشتیم و تورم نداشتیم و امثال هم، حاصل همین ماحصل اقتصاد جهانی بود. توی اقتصاد جهانی یک پارتی شکل گرفته بود، یک مهمونی شکل گرفته بود که خب حالا یک بخشیش هم سرریز کرد داخل اقتصاد ایران، نه فقط اقتصاد ایران، اقتصاد کل منطقه و جهان. اما خب هیچ کس پشت ماجرا رو نمیدید که آقا این همه دلار از کجا داره میاد؟ این همه دلار که میاد توی ایران، میاد توی اروپا، میره توی ژاپن، میره توی کره، اینها از کجا داره میاد؟ این بازی سرمایه‌داری، ذات سرمایه‌داری روی همین بازی بدهی استواره. بدهی توی جهان سرمایه‌داری مثل یک گوی داغه که باید سری دست به دست بشه و همزمان هم یک آهنگی داره پخش میشه و پارتی همچنان داره ادامه پیدا میکنه. زمانی که پارتی متوقف شد، زمانی که آهنگ رو قطع کردن، گوی داغ دست هر کسی باشه باخته. زمانی که رکود جهانی ایجاد شد، کسی که بیشترین بدهی رو داشت بدبخت شد. این به خاطر ذات جهان سرمایه‌داریه که همواره میخواد بیشتر از رشد بهره‌وری که داره رشد کنه. به همین خاطر مجبور مدام ریسک‌های بالاتری رو قبول کنه، مجبور مدام بدهی بیشتری ایجاد کنه، مجبور مدام سرعت تحولات رو افزایش بده. به همین خاطر هست که هر سقوط اقتصادی سنگین‌تر از سقوط قبلی میشه و افراد بیشتری رو تحت تأثیر قرار میده. حالا الان یاد میام میگن نخیر همون سرمایه‌داری واسه ما تکنولوژی ایجاد کرد و این صحبت‌ها. خب در مورد این صحبت کردم قبلا توی اپیزود اول و گفتم که سرمایه‌داری و مدرنیته تکنولوژی نیاورده، بلکه زیست تکنولوژی آورده. اینها متفاوتند. به همین خاطر فقط چند کشور و چند تمدن خاص از مدرنیته سود میبرند، بقیه صرفا نیروی انسانی و منابع این چند تمدن خاص رو تأمین میکنند. از طرفی گفتم که مسئله ما هرگز این نیست که چطور پیشرفت کنیم. توی اپیزود 10 گفتم مسئله ما هیچ وقت این نبود که چطور پیشرفت کنیم، چطور متمدن بشیم و امثال هم. مسئله اصلی همیشه این هست که چطور تحت تأثیر تصمیمات بد قرار نگیریم یا تصمیمات بد رو به حد اقل برسونیم. مدیریت ریسک اینه، وگرنه ما هیچ وقت نمیدونیم چه مسیری درسته. اینها رو توی اپیزود 10 فینسوف بحث کردیم. خب دور نشیم از مسئله پول. گفتیم که با همون سیستم بانکداری ذخایر کسری، بانک‌ها پول چاپ کردن و به اروپایی ها و بقیه دنیا وام دادن. تا اینکه اروپایی ها با خودشون فکر کردن، گفتن که آقا یه دقیقه صبر کن، قرار این دلار آمریکا به طلا وصل باشه، اما این همه دلاری که ما توی جهان داریم میبینیم بعیده که به اندازه اون طلا اصلا توی جهان وجود داشته باشه. این آمریکا چطور داره این همه دلار چاپ میکنه؟ چطوری میخواد طلای ما رو پس بده؟ پس شروع کردن به خارج کردن طلا از آمریکا، یعنی دلاراشون رو دادن طلا گرفتن. تا جایی که آمریکایی هم گفت ای بابا شما اروپایی ها چقدر بیچشم روید، وقتی تو فلاکت جنگ دست و پا میزدین اومدیم بهتون کمک کردیم، پول دادیم، حالا خودتون رو ساختین اومدین میگین طلا بده، مرگم بهتون نمیدیم. آگوست سال 1971 نیکسون به طور یک طرفه از معاهده برتون وودز خارج شد و گفت اعتبار ما به ارتشمونه، هر کس مشکل براش پیش اومده ارتش رو میفرستیم سراغش. اینجاست که پول فیات شکل میگیره، پول امروزی که دست ماست، همین پولی هست که از این تاریخ شکل گرفته، پولی که دیگه هیچ پشتوانه ای نداره. این پول بی پشتوانه ای هم که دوستان میگن دولت داره پول بی پشتوانه تولید میکنه چرند محضه. همه پول ها امروز توی جهان پول بی پشتوانه است. آخرین پولی که پشتوانه طلا داشت فرانک سوئیس بود که اون هم بالاخره مجبور شد از استاندارد طلا خارج بشه و به هر حال به خاطر رکودی که براش پیش اومده بود ارتباط طلا با فرانک رو تقریبا از بین برد، اگرچه همچنان بعضی افراد تصور میکنن که فرانک سوئیس با طلا مرتبط. امروز که من دارم باهاتون صحبت میکنم هیچ ارز عمده‌ای در جهان با طلا در ارتباط نیست. همچنین اکثر ارزها ارتباطشون رو با دلار قطع کردن. البته چند تا ارز نفتی مثل درهم امارات یا دینار کویت یا ریال عربستان هست که همچنان به دلار مرتبطه. بعضی از ارزها هم مثل کرون دانمارک به یورو متصلن. این اتصال یعنی چی؟ یعنی مثلا یک ریال سعودی 27 سنت. این رقم تغییر نمیکنه یا حالا خیلی سخت تغییر میکنه. هر زمانی که توی بازار این ارتباط قطع بشه فوراً سعودی ها مداخله میکنن و قیمت رو برمیگردونن به همون یک ریال سعودی 27 سنت. این مسئله البته خب مسائل خاص خودش رو داره که بعداً در موردش صحبت می‌کنیم. خب بعد از فروپاشی برتون وودز دیگه مسئله حکومت‌ها رکود نیست، بلکه مسئله تورمه. یعنی امروز اگر تورم افزایش پیدا کنه، سری حکومت باید وارد عمل بشه و سعی کنه وضعیت رو حالا یه سر و سامونی بده. اما باز برگردیم به گفته اول اپیزود. گفتیم که پول یه تعهدی هست که دولت به مردم تحت حکومتش میده. دولت به مردمش میگه به من اعتماد کنید و با این پول معامله کنید. خود دولت هم وقتی میخواد به کارمندهاش، به بازنشسته‌هاش پولی پرداخت کنه، با همین پول پرداخت میکنه. بنابراین پول نشانه اعتبار یک کشور یا یک حکومت. وقتی تورم ایجاد میشه، اعتبار حکومت زیر سوال میره. دولت‌ها سقوط میکنن، سرمایه‌گذاری‌ها متوقف میشن و خیلی مشکلات دیگه که حکومت باید پاسخگو باشه. اما چرا حکومت باید پاسخگو باشه به کاری که بانک‌ها دارن انجام میدن؟ یا اینطوری بگم، چرا بانک‌ها میتونن کاری بکنن که در نهایت پاسخگوی نهایی خودشون نیستن، بلکه دولت‌هان؟ توی مثلا بحران سال 2008 خیلی ها میگن که آقا دولت آمریکا بانک‌ها رو نجات داد و امثال هم. اینها تقریبا دستشون توی یک کاسه است. خیلی از افراد تصور میکنن بانک‌ها صرفا پولی رو از مردم میگیرن و به بقیه وام میدن. گفتم که اینطوری نیست. بانک‌ها توی سیستم ارز فیات، یا بهتر بگم توی سیستم بانکداری به روش ذخایر کسری، برای وام دادن اصلا نیاز به هیچ پولی ندارن. توی این سیستم بانک صرفا باید ترازنامه خودش رو تراز نگه داره. و این کار رو چطوری انجام میده؟ فرض کنید شما رفتید به یک بانک و تقاضای وام میکنید. بانک از شما یک تعهدنامه میگیره و خب حالا ضمانت‌های مخصوصی هم دریافت میکنه و امثال هم و به شما پول میده. وقتی که بانک مرکزی به ترازنامه این بانک نگاه میکنه، میبینه که خب همیشه سر جاشه. در طرف دارایی‌ها یک ضمانت‌نامه وجود داره که شما گفتید وام رو پس میدید در یک تاریخ مشخصی، و در طرف بدهی‌ها هم یک وام وجود داره که در واقع پولی هست که بانک ایجاد کرده و به شما داده. همه چیز به ظاهر ترازه، اما این پول از هیچ ایجاد شده. یعنی بانک مرکزی توانایی چاپ پول رو به بانک‌ها تفویض کرده و به اونها اجازه داده که هر چقدر میخوان پول چاپ کنن. و نکته بعدش چیه؟ نکته بعدش اینه که هیچ تفاوتی بین این پول و پول‌های دیگه وجود نداره. یعنی پولی که یک بانک بی‌اعتبار و ورشکسته مثل بانک آینده ایجاد میکنه و همون اندازه پوله که مثلا یک بانک معتبر و با دارایی خوب مثل بانک مثلا تجارت ایجاد میکنه. مشکل بانکداری امروز همینه که هیچ تفاوتی بین پول‌های مختلف نیست. در حالی که در گذشته اگر شما یک بانک ورشکسته مثلا توی یک استان خاص بودید، مشخص میشد و مردم میفهمیدن که این پول یا این اسکناس رو شما ایجاد کردی، این پول ارزش نداره و حالا یا باید بهره بیشتری در موردش بگیرید یا حالا هر کاری که میتونستید بکنید یا اصلا قبولش نکنید. اینطوری که به وسیله بانکداری مرکزی یک مشکل محلی به یک مشکل ملی یا حتی جهانی تبدیل شد. اتفاقی که توی سال 2008 رخ داد همین بود دیگه. هر بانکی، هر ارائه دهنده خدمات بانکی، هر کسی میتونست اوراق مخصوص به خودش رو چاپ کنه و این اوراق هیچ تفاوتی با همدیگه نداشتن. همه اینها بیمه شده بودن. بنابراین اون کسی که می‌خرید نمی‌فهمید که بعضی از این اوراقی که داره می‌خره از نظر ریسک وضعیت بدی دارن، بعضی‌هاشون وضعیت بهتری دارن. همه‌شون رو یک کاسه کرده بودن. در نهایت وقتی که اون آهنگ متوقف شد، در نهایت زمانی که پارتی تموم شد، اون گوی داغ دست هر کسی که بود بدبخت شد. این ذات سیستم پولی امروز ماست. کارل مارکس زمانی میگفت که سرمایه‌داری یکی از بهترین سیستم‌ها برای افزایش بهره‌وریه. اما همین مسئله منجر به ناپایداری خود سرمایه‌داری میشه. به طوری که سرمایه‌داری اونقدر تولیدات رو افزایش میده که دیگه خریداری وجود نداشته باشه. این مسئله به رکود سنگینی منجر میشه که سرمایه‌داری نمیتونه ازش بیرون بیاد و کل سیستم تولیدات سرمایه‌دارانه دچار فروپاشی میشه. از نظر مارکس که البته درست هم بود، مسئله سرمایه‌داری دیگه تولید نیست، بلکه مصرفه. یعنی سرمایه‌داری اونقدر دیگه تولید میکنه که دیگه کسی نیست مصرف کنه. اما مارکس حتی نمیتونست تصورش رو هم بکنه که پول فیات چه قدرتی به سرمایه‌داری میده. در واقع تحلیل مارکس در پارادایم پول فلزی که طلا و نقره بود کاملا درست بود و فروپاشی اقتصادی 1930 هم همون فروپاشی نظام سرمایه‌داری بود که مارکس قولش رو داد. اما سیستم پول فیات همه چیز رو تغییر داد. وقتی میگیم از بیش از 22 تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی آمریکا 70 درصدش به خاطر مصرف کنندگان آمریکاییه که اکثر این مصرف هم به صورت بدهی انجام میشه، داریم به همین حقیقت اشاره میکنیم. توی سیستم پول فیات دیگه تولید سرمایه‌داری هیچ محدودیتی نمیتونه داشته باشه، چون دیگه مصرف محدودیت نداره، برخلاف زمان مارکس. در سیستم پول فلزی اگر رکود ایجاد میشد، دیگه دولت نمیتونست برای تحریک اقتصاد پول جدید چاپ کنه. پول جدید رو باید از خارج میگرفت، باید از کشورهای دیگه میآورد، چون طلایی وجود نداشت. اما توی سیستم پول فیات دولت حتی توی سنگین ترین رکود اقتصادی تاریخ بشر، یعنی بحران کرونا هم میتونه بدون محدودیت چند تریلیون دلار پول چاپ کنه و چک‌های هزار دلاری به تمام مردم اهدا کنه. در سیستم پول فیات رکود تورم تنها در بخش‌هایی شکل می‌گیره که سیستم سرمایه‌داری نمیتونه افزایش بهره‌وری رو توی اونها ایجاد کنه، مثل مسکن، در حالی که توی دوران پول فلزی رکود تورم در کل اقتصاد پخش می‌شد. اما با ورود به هزاره جدید و خصوصا بعد از بحران مالی سال 2008 مردم شروع کردن به پرسش از سیستم پولی جهان، اینکه کارکرد بانک مرکزی چقدره؟ آیا اساسا بانک مرکزی میتونه بحران‌ها رو مدیریت کنه یا اصلا خودش دلیل بحرانه؟ آیا دیگه لزومی وجود داره که بانک‌های تجاری وجود داشته باشن؟ این وسط حریم خصوصی چی میشه؟ جایگاه دلار به عنوان ارز جهان روا چطور میتونه باعث نابودی اقتصاد کشورهای دیگه و افزایش سود اقتصاد آمریکا شده؟ آیا آمریکا از این جایگاه سوء استفاده نکرده؟ آیا تلاش آمریکا برای تحریم کشورها و استفاده تسلیحاتی از جایگاه دلار باعث نابودی سیستم اقتصاد جهانی نمیشه؟ از اون طرف همه دارن در مورد جایگزینی دلار رویا پردازی میکنن. امروز دیگه بحث بر سر این نیست که آیا دلار میتونه جایگاه خودش رو حفظ کنه یا نه. سوال الان اینه که جایگزین دلار چیه؟ توی اپیزود بعدی سعی میکنم تلاشی برای فرمول کردن این رویای جدید داشته باشم. تلاشی که خب صرفا اکنون یک رویاست، اما به هر حال هر اختراعی روزی یک رویا بوده. خیلی ممنون از توجهتون به این اپیزود. اگر اطلاعات مفیدی داشت حتما با دوستانتون به اشتراک بذارید و میتونید به سایت و کانال تلگرام فیلسوف هم سر بزنید و هر کجا که این اپیزود رو میشنوید حتما لایک و سابسکرایب فراموش نشه و حتما با دوستاتون به اشتراک بذارید. خیلی متشکرم و ممنون. Thank you.